اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع ندای دانادیتک و اسمع دعای دادعوتک و اقبل علی ادانایتک فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اجازه بدید قبل از ورود به بحث یادی هم میکنیم از شهدای مظلوم فلسطین که امروز در حمله صهیونیستا به غزه به شهادت رسیدن. قریب 100 نفر مجروح شدن و آرزوی شفا برای بیمارانشون و انشاءالله خداوند این رژیم منحوس رو نابود کنه. خب بحث این شبهای ما این بود که ما چه کنیم، یار امام حسین بشیم، انصار الحسین بشیم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید آقایون، خواهرها، ابی عبدالله همه یاراشو که از دست داد، هیچ کس دیگه نبود، حتی علی اصغر. خب اومد وسط میدان، یه صدایی زد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، اینا رو صدا زد. میدونستم که اینا دیگه شهید شدن. یا ابطال الصفا، قهرمان ها، شجاعا، پاشید، حسین تنها مانده، حرمش تحت حمله است. خب اینجا بود که فرمود هل من ذابن، سه تا کلمه به کار برد، ذاب، معین، مغیث. من ناصر رو ندیدم جایی، هل من ناصرن ینصرونی معروفه، ولی تو کتابای قدیم و کهن نیست. اشکالی هم نداره، حالا اون کلمات دیگه هم شبیه همینه، هل من معینن، معینم یعنی ناصر، کسی هست منو یاری کنه، هل من مغیثن، کسی هست منو پاسخ بده، هل من ذابن، کسی هست از من دفاع کنه. من از شما سوال میکنم، امام حسین کیو صدا میزنه؟ حبیب که نیست، مسلم ابن اوسجه که نیست، اینا که نیستن. این خطاب امام حسین به لشکر دشمنه. یعنی الانم اگر کسی از اونجا پاشه بیاد میره زیر این خیمه، من میپذیرمش. این مال بعد از ظهر عاشوراست، این مال بعد شهادت همه یارانشه. مرحوم مجلسی میگه دو تا داداش که سابقه خوبی هم نداشتن، ظاهرا جزء خوارج بودن یه مدتی، حالا هم اومدن تو لشکر عمر سعد. البته میدونید بسیاری از افراد لشکر عمر سعد نجنگیدن روز عاشورا، یعنی سیای لشکرن، اینایی که وسط میدان می آمدن یه عده خاصی بودن. حتی بعضی از مقاتل داره بعضی از اینا برای پیروزی امام حسین دعا می کردن، چون اینا آدم های کوفن، مثلا مسلمانن اومدن کربلا، یه عدهشون رو ترس آمدن. این دوتا داداش مرحوم مجلسی نقل کرده، یکیشون سعد، یکیشون ابوالهتوف. من اتفاقا هر وقت کربلا میرم اسم این دوتا رو میخونم روی این اسامی، نگاه میکنم نوشته اونجا، سعد، سعد ابن حارس، ابوالهتوف. به هم نگاه کردن گفتن آقا داره صدا میزنه، خب بریم جواب بدیم. این دوتا به سرعت هر دوشون جزء شهدای کربلا است، یعنی رفتن زیر این چتر دیگه. حالا شما هر صبح آمده، این بعد از ظهر، بعد از شهادت همه یارانه، گفت چطور امروز ما نتونیم بریم زیر این خیمه؟ بله مقام اونا خیلی بالاست. شبای قبل هم گفتیم اینها نظیر ندارند. اما این هل من ذاب و هل من مقیس و هل من معین، یعنی جوان عزیز امروز شما هم میتونید برید توی این خیمه، میتونید جواب بدی به ابی عبدالله، میتونید ملت امام حسین بشی، میتونید یاور ابی عبدالله بشی، میتونید انصار حسین بشی. منتها شرایط اینها چی بود؟ ما 5 تاشو تا دیشب گفتیم. اینها آرام بودند، اینها هزینه کردند، اینها دوست شناس و دشمن شناس بودند، اینها شجاع بودند، اینها صبور بودند. این 5 تا رو گفتیم تا دیشب. امشب یکی دیگرش رو میخوایم عرض کنیم. اینها امید داشتند، رجا، مایوس نبودند. نکته ای که الان تو خیلی جوانای ما کمرنگه متاسفانه. امید موتور محرکه انسانه، امید قطب نمای حرکته. امید نباشه بچه، مادر بچهشو شیر میده. امید نباشه کشاورز دانه میکاره. امید نباشه این دانشجویی که الان انتخاب رشته میکنه 8 سال 9 سال دربدری میکشه بره درس بخونه، امید داره پزشک بشه، پرستار بشه، مهندس بشه. امید خیر هم من رأس و ماله رجا. خیلی بحث امشب دقیق دقت کنید. آقایون یه وقت شما یه کاری میخوای بکنی همه میگن باریکلا، احسن، میخوای بری دانشگاه برو، پدر میگه بهت پول میدم، مادر میگه من بهت غذا میدم، عمو میگه خودم میرسونمت، خوابگاه برات میگیرم، همه تشویقت میکنن. خب تو اوج تشویق شما میری دانشگاه، میخوای ازدواج کنی، بابا میگه قصه نخور، جهیزیت با من. پدر داماد میگه پسرم خانه داره، عرض میکنم که شغل داره، میری شما جلو. اما شما فرض کنی یه کاری میخوای انجام بده، همه ناامیدت میکنن. بیکاری درس میخونی؟ کو کارش؟ کی میخواد خرجتو بده؟ کجا میخواد؟ تو اوج بمباران منفی بافی، دقت کنید چی میگم، تو اوج بمباران منفی بافی یه آدمی امید داشته باشه این هنره. یه کاری میخوای شروع کنی، یه کاسبی، همه مذمتت میکنن، همه بهت میگن نه آقا کربلا اینطور بوده. ابی عبدالله وقتی از مدینه آمد بیرون مکه و از مکه به کربلا، شما تاریخ رو نگاه کنید، همه بهش میگن نرو. آقا نرو به چه درد میخوره؟ چی میخوای بشه؟ من براتون میگم الان نمونه هاش، یه 5-6 مورد رو میگم، شاید نرو کمتر شنیده باشید. یکیش برادر امام حسینه، عمر اطرف، عمر ابن علی ابن ابی طالب به نام عمر اطرف. ما شبای قبل هم گفتیم این نامگذاری ها اون زمان تعین نداشته، چند تا از یاران خاص امام صادق اسمشون معاویه است، معاویه ابن وهب، از اصحاب خاص عمر ابن حنزله. این اسامی امروز تعین پیدا کرده که بعضی تو این فضاهای مجازی شلوغ میکنن چرا این اسم رو این گذاشتن، چرا اون رسمه. آقا این اسامی غیر متعینی بوده. شما اگه الان بگن روح الله، اسم ذهن همه تون بره رو امام. اما 50 سال پیش که اینطور نبود که روح الله میشه هر کسی اسم شده. یعنی بعضی اوقات یه اسمی الان بگن مثلا سید علی، همه شما ذهنتون بره رو مقام معظم رهبری. اما 20 سال 30 سال 40 سال پیش اینطور بوده، نه اسم بوده، هر کسی که سید اسمش بذاره علی میشه سید. اما الان وقتی من تا بگم این اسمو ببرم شما ذهنتون میره روی رهبر معظم. این آقا با رقیه با هم از یه مادرن، رقیه دختر امیرالمؤمنین، زن مسلم ابن عقیل، چون رقیه دختر امیرالمؤمنین زن مسلم، این دوتا از یه مادرن، مادرشون هم اسمش صحباست، صحبا با صاد و هی دو چشم. ایشون تو مسیر امام حسین رو دید، برادر کجا میری؟ ما زن و بچه تو این بیابونا. آقا فهمدن بنی امیه منو تهدید کردن، مال ما رو گرفتن، آبروی ما رو ریختن، الان میخوان منو بکشن، میخوان بیعت بگیرن. گفت برادر میشه یه چیزی بهت بگم؟ گفت بگو. گفت یه روز پیش داداشمون امام حسن بودیم، قصه شما مطرح شد، برادرم گفت، آقا زد زیر گریه، نتونست بگه، زد زیر گریه. امام حسین آرومش کرد، گفت چی گفت؟ چرا نمیتونی بگی؟ بزا اونی که برادرم گفته خودم بهت بگم. تو از برادرمون شنیدی، من از جدم رسول خدا شنیدم. گفت من کشته میشم؟ گفت زن و بچه‌م اسیر میشن؟ گفت بله همینو میخواستم. گفت من اینا رو میدونم، تو فکر کردی تو میدونی، من نمیدونم. ابو عبدالله علم داشت به شهادت، منتها شبای قبلم گفتم یا باید تسلیم میشد میبردنشون شام گردن میزدن، یا باید بیعت میکرد، یعنی تو تمام کارهای یزید شریک میشد. رفت، ایشون گفت نرو، این یکی. عبدالله ابن مطیع که بعدها تو قیام مختار و اینها بوده تا مصعب ابن زبیرم پیوست، ایشون شاه آب داره، کشاورزی داره. امام حسین رسید به منطقه ایشون، گفت آقا میشه دعا کنید این چاه یه خورده آبش بالا بیاد؟ آب کم آب بود. آقا یه قدری آب نوشیدن، ریختن رو چاه، آب اومد بالا. معجزه‌ام دید از امام. گفت آقا نرید، برای چی این مسیر رو میرید؟ اینها به پدرتون علی رحم نکردن، علی رو به شهادت رسوندن تو این کوفه، وقت شما داری این کوفه رو میری؟ آقا برای بعضی از نا یه قرآن میخوند، برای بعضی یه جواب کلی میداد. آقا بهمون لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اون چه خدا بخواد به ما میرس. من چند تا آدم برای شما بگم. عبدالله ابن عمر گفت آقا نرو. عبدالله ابن عباس گفت آقا نرو. عبدالله ابن زبیر گفت آقا نرو. این پنج تا. ام سلمه گفت مادر جان، ام سلمه میدونید آخرین همسر پیغمبره، آخرین زن پیغمبر. ام سلمه ما خدمت مقام معظم رهبر رسیدیم، به ما فرمود برای این بانوی همایشی بگیرید، خیلی به گردن اسلام حق داره. ام سلمه تو اوج جنگ جمل از علی دفاع کرده. ام سلمه کسیه که امام حسین عصر عاشورا وقتی اومد پیش امام سجاد گفت من دارم میرم، اما یه سری امانت پیش ام سلمه است، برو از اون بگیر. شمشیر پیغمبر، کتاب پیغمبر. خب امامت یه ودایعی داره دیگه، به هر حال یه چیزای مصحف مادرشون، اینا رو من سپردم به ام سلمه، برو از او بگیر. ام سلمه کسیه که امام حسین بهش مادر میگفته، گفت مادر نرو، جدت رسول خدا به من شیشه خاک داده، گفته روزی که حسینم شهید میشه این خاک به خون تبدیل میشه. آقا خب اینا ببینید شما در او همه دارن میگن نه. جابر ابن عبدالله انصاری که شما اربعین میرید کربلا، البته اینا بعضیاشون پیر بودن، بعضیاشون بیمار بودن نیمدن، بعضیا نابینا بودن، مثلا محمد حنفیه ضعف چشم داشت، بعضیاشون مثل عبدالله ابن عباس دلایل دیگه ای داره. اینا همشون هم آدم های منفی نیستن. جابر کسیه که عاشق اهل بیت، تو مکه به امام حسین گفت آقا چرا شما مثل برادرت امام حسن عمل نمی کنی؟ خب اگه او صلح نکرد با معاویه شما هم صلح کن، تأیید کن یزید رو. خیلی عجیبه. آقا فرمودن که جابر برادرم به امر خدا این کارو کرد، منم به امر خدا دارم میکنم، جفتش هم درست، هم کار او درست، شرایط او اینطور بود، شرایط منم اینطور. خب من یک کدوما رو بگم برای شما؟ تو عرض کردم شما یه بچه هایی مثلا دانشگاه قبول میشه، مادر میگه نرو، بابا میگه نرو، هی دارن تو اوج ناامیدی شما خودتو یه مرتبه بکشی بالا تو این اوج. خب ببینید وقتی طرف داره به امام حسین میگه، اصحابش هم میشنون دیگه، حبیبم هست، عابسم هست، فرزدخ شاعر معروف گفت آقا من از کوفه دارم میام. فرزدخ میگه من یه مادر پیری داشتم، اون سال آوردمش حج، با زحمت خلاصه این مادر پیرم آوردم حج، رسیدم به مکه دیدم کاروان امام حسین داره خارج میشه، هشتم ذیحجه، اوج حج دیگه. شما هشتم ذیحجه اونایی که مکه بودید، حاجی ها میرن عرفات. گفتم آقا کجا؟ فرمودن مأمورم باید برم، اینا تو مکه میخوان منو بکشن، من نمیخوام تو خونه خدا خون ریخته بشه. ترور میخواستن بکنن دیگه، آقا وای نمیسه ترورش کنن، من دارم میرم. گفتم آقا من از کوفه اومدم، اینا شمشیرشون علیه شماست، دلشون با شماست، قلوبهم معک سیوفهم علک. شما ببینید همینطور حالا برید جلو، من همه رو مثال نزدم، بشر ابن قالب، مسوره، دیگران، تو اوج ناامیدی مهمترین ویژگی این یاران امید، امید. آقایون ارحم خواهر را، من رأس و ماله رجا. نقطه مقابل امید یأسه، قنوته، قنوت با تای دستدار. اتفاقا جالبه این دوتا کلمه تو قرآن چند جا اومده، هم یأس هم قنوت. غالبا هم مترجما معنا کردن ناامیدی، ولی جالبه تو یه آیه جفتش کنار هم اومده، آیه فصلت، سوره فصلت آیه 49 میفرماید و ان مسه الشر فیئوس قنوت. بعضیا تو زندگی وقتی سختی میبینن هم یئوس میشن هم قنوت، معلوم میشن تو با هم دیگه فرق میکنه. یأس تو قرآن اومده لا تیأسوا، قنوت هم اومده لا تقنطوا، اما تو این آیه 49 سوره فصلت با هم اومده. لذا میگن تو دلت اگر ناامید شدی به این میگن قنوت، تو زبان و برخوردت نشون دادی به این میگن یأس. یه وقت شما مایوسی به کسی چیزی نمیگی، در دلت یه وقت ابراز میکنی. خیلی بحث مهمی است، منم این نگران وقتم که خیلی شما رو خسته نکنم، اما اجازه بدید 5 دلیل یأس رو برای شما بگم. چرا مردم مایوس میشن؟ چرا؟ یه بحث روانشناسی است، بحث یه پایان نامه است، یه رساله دکتری است. عوامل و اسباب ناامیدی، حالا من این 5 تا رو میگم، شما حاشیه بزنید اضافه کنید چیه؟ ببینید همینا که من میگم همینا بیشترش هست یا نیست، مخصوصا جوانترا دقت کنید. 1، عدم اجابت دعا. خیلی از مردم یأسشون به خاطر عدم اجابت دعاست. میگه دعا کردم ازدواج کنم نشد، دعا کردم قبولشم نشد، دعا کردم شفا بگیرم نشد. درسته؟ خیلی هم به ما میگن، فراوانم میگن، گاهی هم دیگه اصلا مخصوصا اون حاجته که انجام نمیشه قهرم میکنن با خدا، مایوس میشن. بابا خدا حکیمه، علیمه، تو قرآن هم گفته دعا کنید به اجابت میرسه. امیر المؤمنین علیه السلام، اینو خوب گوش بدید، در نامه 31 نهج البلاغه فرمود پسرم هر دعایی که آدم میکنه به اجابت میرسه. ای آقا من دعا کردم بچه‌م خوب شد نشد مرد، من دعا کردم مادرم شفا بگیره از دنیا رفت، چی میگی حاج آقا؟ این کلام امیرالمومنینه. فرمود اجابت دعا چند جوره. 1، عین خواسته شما، شما میخواستی بچه‌ت خوب بشه خوب شد، میخواستی خونه بخری خرید. 2، مشابهش یا بهترش، این بچه از دنیا رفت یه بچه دیگه بهت داد، این خونه نشد یه خونه دیگه شد، این رشته نشد یه رشته دیگه قبول شدی، خودت هم بعدم میگه خوب شد، اون قبلی اگه میشد من نمیتونستم بکشم. فرمود بعضی از اوقات خدا اونو بهت نمیده، یه چیزه به مشابهش بهت میده، این عین نهج البلاغه است یا بهتر است. 3، دفع خطر، شما دعا میکنی اون خواسته شما انجام نمیشه، اما یه خطری جای دیگه از شما رفع میشه، اینم نهج البلاغه است. 4، ذخیره ثواب برای آخرت. آقا والا انشالله خدا به همه اونا که بیمار دارن صبر بده، آقا یه حالا بچه عقب افتاده داره، اوتیسم داره مثلا، مادر سرطانی داره، دعا هم میکنه، خب دلش هم میخواد این خوب بشه و تا آخرم نمیشه، مادر به دنیا میره، بچه تا آخر عمر میمونه، این اتفاق نمیفته. خب من که زحمت کشیدم، من که مشهد دعا کردم برای مادر، کربلا دعا کردم، سوره قرآن خوندم، من یجیب گرفتم رو، این همه تلاش من چی میشه؟ تمام اینا به عنوان عبادت روز قیامت ذخیره میشه. لذا شما روز قیامت پرونده که باز میکنن، ثواب نماز، ثواب روزه، ثواب حج، ثواب دعاهایی که به اجابت نرسیده، یعنی شما به خواستت نرسیدی. ولذا بعضی ها میگن، روایت دارد اینقدر این ثواب زیاده که بعضی ها میگن کاش که اوناش هم که به اجابت رسیده بود نمیرسید، همش اینجا ذخیره میشد. برای شما زحمت تو کشیدی، من تلاشمو کردم، همه عالم برای شفای حضرت امام دعا کردن، ایشون از دنیا رفت، برای شفای حضرت زهرا دعا کردن، مگه نکردن؟ بچه‌هاش دعا کردن دیگه. این حضرت این تو نامه 31 که نباید انسان مایوس بشه از عدم اجابت دعا، چون یا میده یا مشابهش رو میده یا جای دیگه یه بلایی رو دفع میکنه، جبران میکنه و یا ذخیره میشه برای آخرت. یکی از این چهار تا. حالا اگه نهج البلاغه دارید تو خونتون، امشب بزنید نامه 31 نهج البلاغه رو ببینید، من یه تیکشو برای شما گفتم. دو، یأس به خاطر گناه. متاسفانه خب بعضیا آلوده میشن به گناه. گناه هم متفاوته، یکی حالا یه دروغی گفته خب استغفار میکنه، غیبتی کرده، گاهی به ما میگن بریم به طرف بگیم غیبت کردیم، میگم ابدا، فقط استغفار کنید، براش هم دعا کنید، برید بگی که بدتر میشه. نوع گناه فرق میکنه، یه وقت مال مردمو خورده، حق و ناز کرده، نمیشه که آدم تو سرش بزنه حالا یه غلطی کرده. این غلطه که ما بگیم آب از سر گذشت دیگه گذشت. بعضی گناهان بالاتری میکنند که میگن روم نمیشه اینجا بگم، میان میگن فلان مثلا عمل خلاف بوده، فلان مطلب بوده. بعضی خانما زنگ میزنن چیزای عجیب غریبی نقل میکنن. خب ما ضمن اینکه باز میداریم نارو از گناه، اجازه یأس نباید بدیم. فقط یه گناه قابل آمرزش نیست، اونم شرکه. البته دارم من به مثال زدم و استغفار خیلی چیزا رو حل نمیکنه، حل نمیکنه. همین مثالایی که زدم، من یه داستان برای شما بگم. امام سجاد آمد کعبه برای طواف، دید یه جای شلوغه، سر صدا دور یکی رو گرفتن مثل دیوونه ها، مثل روانی ها، این هی سرش این ور اونور میکنه، جیغداد میکنه. آقا آمد گفت چه خبره؟ نگاه کرد دیدین زهریه، زهری از علمای اون زمان بوده، از مسئولین بوده، تو دربار بوده، زهری بود، یه آدمی که معروف بوده، حالت روانی بهش دست داده بود، داشت با خودش حرف میزد و حرفای مایوسانه. آقا اومد جلو گفت این چشه؟ گفتن آقا از خودش بپرس. آقا فهمون چته؟ چرا همچی میکنی؟ گفت آقا من تو قعر جهنمم، من بدبخت شدم، دیگه فایده نداره، مایوسم. گفت چه کار کردی؟ گفت من مسئول بودم توی شهری، حکم قتل یه آدم بیگناهو دادم، نمیدونستم، حکم قتل دادم، طرفم اعدام شد، حالا من دیگه میرم بهش، خدا منو میبخشه. آقا فهمدن خب برو دیهشو بده به خانوادهش، راضیشون کن. گفت آقا رفتم راضی نمیشن، میگن خدا لعنتت کنه. آقا فهمدن یه وقت که تو خونه نیستن این دیه رو بذار توی کیسه چیزی پرت کن تو خونهشون. میاد بالاخره طرف بر میداره، شاید راضیشه. این که تو بشینی تو سرت بزنی که نمیشه. بالاخره ما نباید بگیم آقا دیگه آب از سر گذشت دیگه. بله، بعضی گناهان لا یغفره، مثل کشتن امام یزید و شمر لا یغفره. قرآن میفرماید کسی مؤمنی رو از روی عمد به خاطر ایمانش بکشه، این به خاطر ایمانش، مثل ابی عبدالله به خاطر دین کشته شد، این جزاش جهنم خالدن فیها. ولی ما که الان راجع به شمر و یزید صحبت نمی کنیم، ما راجع به خودمون داریم صحبت میکنیم. بچه مسلمون یک گناهی کردی، یک خطایی کردی، این دومین عامل یأس، گاهی عدم اجابت دعاست، گاهی گناه. سومین عامل یأس شکسته. این دختر خانم خب خیلی ها پیش اومده، انشالله به آبروی این شب من خدا رو قسم میدم، به آبروی علی اکبر که امشب به ایشون منصوبه، انشالله ریشه طلاق تو این کشور ما ریشه کن بشه. اونهایی که ترویج میکنن طلاق رو، جشن طلاق میگیرن، توصیه میکنن، زندگی جوانا رو به هم میزنن، انشالله خدا شرشون رو به خودشون برگردانه. خیلی معضله، شما یه طلاقی میشنوید، بچه‌ای که بی سرپرست میشه، خانواده هایی که از غم میریزن، خب حالا شما تو سرت بزنی مایوس بشی؟ نه، یه زندگی دیگه ای شروع کن، یه مسیر دیگه ای رو برو، ننشین. ما الان آدمایی داریم تو تجارت ورشکست شده، تو ازدواج شکست خورده، هست دیگه تو زندگی خود شما شکست نبوده تا به حال، نسبت به فرزند گاهی شکست ها موجب می شود. خب چهارم، مصائب. این غیر از شکسته. آقا بچه یعقوب میگن کشته شده، البته کشته نشده بود، گفتن گل خورده. یعقوب پیامبر عاشق این بچه حالا مایوس بشه؟ نه، تا آخر عمرش میگفت لا تیأسوا، این حرف یعقوبه، من روح الله، بابا مایوس نشید، برید، تحسسوا من یوسف و اخیه، بگردید دنبال یوسف، بالاخره رسید به یوسفش. مصائب، گاهی مثلا طرف یک همسر جوانی داشت خیلی سنگینه، اما اون یأسش بدتره، این یأس، گاهی یأس به خاطر این مصائبه. نمیدونم چند تاشو گفتم، اینا ریشه های یأسه، عدم اجابت دعا به خاطر گناه، شکستها، مصائب. پنجم، یأس به خاطر پوچی و بیهدفی، بعضیا به خاطر اینکه مبانیشون قوی نیست، نمیتونه تحلیل کنه خدا برای چی ما رو آفریده، چه خواهد شد، چه، خب دچار بحرانهای فکری میشن، اینم خطرناکه، اینم همه اون چهار تا خطرناک‌تر. چرا؟ چون قوی برخورد نکرده، چون مطالعه دقیق نداشته. بابا خدای علیم حکیم میگه من این عالمو عبث نیافریدم، یا میشنه پایین تحلیلای شبکه‌های ماهواره‌ای یا فضای مجازی شبهه‌ای تو ذهن، مایوس میشه به خاطر اینی که فکر میکنه خلقت بی هدفه، بی حساب. همه اینها خطرناکه، یک راهکارم بیشتر نداره، یک راهکار. من وقتم گذشت، با این یه راهکار حرفم تمام. نوح وقتی نشست تو بیابان کشتی بسازه، دقت کنید، تو کویر تو بیابان، یه وقت آدم کنار انزلی میشینه کشتی میسازه، میگن خب حلش نمیره تو آب. یه وقت آدم مثلا فرض کنید کنار ساری میشینه میسازه دریا، میگن خب این الان تو مازندرانه، حلش نمیره تو آب. آقا شما بیا تو کویر یزد بشین کشتی بساز، اونم یه کشتی بزرگ، حالا کوچولو میگن کولش میکنی میبری نزدیک آب. خیلی مسخرش کرده. آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد به سر؟ گفتن دیوونه ای، گفتن عقل نداری، گفتن سفیهی. یک کلمه. چی باعث شد نوح تو کویر که کشتی میساخت مایوس نشه؟ ها چی باعث شد؟ وصنع الفلک به اعیننا، خدایا من در کنار مقابل تو دارم این کارو انجام میدم، اون چیزی که یأس رو از بین میبره اینه، علم یعلم به ان الله یرا، باورتون رو به خدا قوی کنید. این خدا ناظره، این خدا همون خداییه که با یه عصا دریا شکافت، این خدا همون خداییه که برای مریم بچه رو به حرف آورده ازش دفاع کرد، این خدا همون خداییه که یه بچه رو به حرف آورده و از یوسف در مقابل زریخا دفاع کرد، این خدا همون خدایی که با یه تار عنکبوت پیغمبرش رو حفظ کرده. اینا که بالاخره عالم فراز داره، نشیب داره، حوادث داره. شما امام حسین علیه السلام بچهش وقت رو دستش جون داد گفت خدای آسونه، لانه به عینک، چون تو که داری میبینی بچه من تیر خورد، یه حکمتی تو این کاره. باشه من هیچ چی نمیگم، من صبر میکنم، خدای مصیبت بر من آسانه. زینب کبرا خواهرا، دیشب هم گفتم داغ دو بچه، شیش برادر، چند تا برادر زاده، به ایسته بگه ما رأیت الا جمیلا، همه اینا زیباست، الان زیبا نیست؟ شما دنیا رو ببینید، عزاداری ها رو ببینید. من دیشب به یه کسی گفتم، اونم این محرم نبود، جوان ها ما رفته بودن با این فضای مجازی و با این انحرافات و با این ماهواره و با این تبلیغات. شما الان هیئت ها تهران رو ببینید دیگه، چند هزار جوان از عصر میان، از شب میان. خب این مکتب ابی عبدالله حفظ کرده. شما حسین رو زیر سم اسب نبین، حسین رو برو امروز اربعین تو کربلا ببین که آنتوان بارای مسیحی هم پیاده میاد کربلا به عشق ابی عبدالله. امیدتون رو تو زندگی از دست ندید، از خدا بخواهید امید به شما بده انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خدایا به جوان ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور امام جوانمون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، جوانهای ما رو از خطرات حفظ کن، عاقبتشون رو ختم به خیر کن، شغلشون، ازدواجشون، تحصیلشون فراهم بگردان، فقر و گرانی و طلاق و اعتیاد و اختلاس و از این کشور ریشکن کن، رحمتت رو بر ما نازل کن، امنیت ما رو حفظ کن، ما رو شاکر نعمت شهدا و انقلاب قرار بده، رهبر عظیم الشأنمون سلامت و عزت عنایت بفرما، گذشتگان، اموات، عزیزانی که از این جمع از دنیا رفتن، شهدا، امام عزیز شهید سلیمانی روحشون از این جلسه شاد بگردان، به نبی و آله صلواتی کنیم.